أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأن في اللهف إلى جودك و رضا به بلاه که عوضم من منع الباخلین و مندوحتن اما فی عید المستأثرین. به تحقیق که من شناختم و دانستم که در ابتهال و تزلل و انابه به جودت و بخشش تو و همچنین رضای به قضاء تو عوضیست، و چه خوب عوضیست از منع کردن و امساک کردن افرادی که بغض می‌ورزند و امساک می کنند و منع خیر. و مندوحتن اما فی عید المستأثرین، و من در این دو مسئله، یکی توجه به جود تو با تذلل و با خشوع و انابه، دوم راضی بودن و تسلیم بودن به قضای تو با توجه به این دو مسئله، در بی‌نیازی میمانم از آنچه که در دست دنیا طلبان و کثرت طلبان در دست اونهاست. امام سجاد علیه السلام این دو مطلب را قرین هم قرار دادن. مطلب اول این که اگر انسان بخواد به صاحب کرمی مراجعه کنه، به کی مراجعه کنه؟ این یک. آیا باید به هر کسی مراجعه کرد و هر جایی رو انداخت و به هر کس و ناکسی انسان سر تعظیم و تسلیم فرود بیاورد؟ این طور قضیه، یا اینکه نه، انسان باید طرف خود را بشناسد و بداند که چه گوهر و چه سرمایه ای را به پیشکش در قبال چه افرادی قرار می‌دهد. اون سرمایه وجودی و اون گوهر مناعت و عزت و اون جوهر، جوهره کرامتی که خداوند به انسان عطا کرده است، او را به چه نحوی و به چه قیمتی و به چه کیفیتی او را در معرض خرید و فروش و در بازار معامله با دیگران قرار میده. این مسئله رو باید بداند. و هر جایی گرچه برای انسان منافعی را داشته باشد، انسان نباید در اونجا قدم بگذارد. آیه شریفه می‌فرماید ولا تقعدوا بكل صراط توعدون به، در هر جایی که به شما وعده داده میشه اونجا ننشینید و در هر راهی قرار نگیر. یه شخصی نقل میکرد میگفت رفتم در جایی برای دیدن یک شخص، او مرا خواسته بود، میخواست کاری انجام بده. وقتی که وارد شدم دیدم یک نفر از افراد بسیار مهم در اونجا نشسته، در اون اتاق، مثلا فرض کنید در اتاق انتظار نشسته، از افراد خیلی مهم که من وقتی دیدم تعجب کردم. و من رفتم در اونجا و صحبت کردم و حدود یک ساعتی که در اونجا بودی این همینطور در اتاق انتظار نشسته بود. و اون شخص هم می دانست که این آمده و نشسته و با او کار داره. حالا قبل چقدر نشسته بود؟ وقتی که آمدم بیرون همین یه مسئله، همین یه قضیه‌ای که اتفاق افتاد برای من یک زنگ خطری شد برای اینکه متوجه بشم در کجا هستم و با چه کسانی ارتباط دارم. افرادی که در بیرون اینها با هزار زرق و برق و انانیت و خودنمایی جلوه می کنند، اما وقتی که به مواضع حاجت می رسد و به مواضع نیاز به امثال خود می رسد، این طور پست و ذلیل با اونها برخورد میشه. چرا اینطوره؟ چون اینها طرف جود و عطا و بخشش خود رو نشناختن. اگر اینها میشناختند و توجه خود را عطف می کردند به اون طرف واقعی و به اون قبله حقیقی و تمام شوائب کثرت را از ذهن خود و تخیل خود و اعتبار خود دفع می کردند که به این روز نمی افتادند. انسان باید بداند در ارتباطات خود با افراد چه مطلب و چه مقصودی در ذهن اوست و چه مطلبی را داره پی میگیره. در درون خود کاوش کند و ببیند آیا این ارتباطی که با این شخص داره بر اساس پولشه، چون ثروتمنده داره میره منزلش، یا باب رفاقت رو با ثروتمندا فقط باید بیاندازه و به افراد دیگر توجه کمتری کنه، یا اینکه نه باید در همه احوال مقصد و مقصود دیگری مورد نظرش باشه. شنیده می شد که بعضی ها گفتند که بسیاری بعضی ها با افراد متمکن و امروزی و اینها سر کار دارند و به افراد دیگر توجه کمتری می کنند. مرحوم آقا رضوان الله علیه هم گاهی مورد یک همچنین اتهاماتی واقع می شده. یادم میاد در یک وقت ایشون با شخصی رفاقت کردند و خیلی هم مایه گذاشتند و البته اون هم فرد صافی بود، خوش قلب بود، خوش نفس بود، بودن افراد، ولی ایشون از همه اون افراد روی این شخص توجه کرده بود. و حالش هم قدری خوب شده بود و جلو آمده بود و جلو آمده بود و مشخص بود که در این ارتباط تغییر حالی برای او پیدا شده و اعراض او نسبت به تعلقات کاملا مشهود بوده. از این قضیه مدتی میگذره، ما دیدیم کم کم ایشون نسبت به این توجهشون کم شده بود، میلشون کم شده بود، اون گرمی سابق رو نداشتن. یک روز یکی از همین شرکا و نزدیکان او آمد خدمت مرحوم آقا و اعتراض کرد که آقا پس این افرادی که آخر اینجا میان و مطالب شما را میشنوند، پس این مطالب کجا میره؟ شون گفتن مگه چه شده؟ گفت فلان شخص آمده و یک مبلغ زیادی آمده از بانک پول قرض کرده، پول ربوی، و میخواد بره و فلان مطلب را انجام بده و اگر این کار رو بخواد انجام بده اصلا دینش، وقتش، عمرش، تمام چیزهای وجودش همه بر اساس این قضیه. حالا اون شخص هم خیلی ثروتمند بود، خیلی ثروتمند، همه رو بر این اساس میگذاره. مرحوم آقا فرمودن مگر ما بیکاریم که میایم این مسائل رو با این افراد در میان میگذاریم؟ شما برو از طرف من به ایشان بگو اگر بخواهی یک قدم از آن طریقی که ما برای تو تعیین کردیم پا به این طرف و آن طرف بگذاری، دیگر شما را به خیر و ما را به سلامت. اون شخص تعریف میکرد وقتی که رفتم در منزل و این پیغام مرحوم آقا را به او رساندم، مریض بود، تب کرده بود، در بستر افتاده بود. وقتی که گفتم چنان فریادی کشید که من گفتم الان قالب تهی میکنم و شروع کرد به گریه کردن. شروع کرد به من و فلانی، ما به درد این آقا نمیخوریم، ما به درد این آقا نمیخوریم. و البته اون کارم انجام نداد، گفت این آقا به درد یه آدم های این همونی بود که بهشون میگفتن ایشون با ثروتمندا ارتباط داره و فلان داره، التفات میکنید. ما در راه خودمون و در طریق خود قدری باید تأمل کنی و یک مقداری باید بهتر تفکر کنی و مسائل را یک قدری بازتر و دقیقتر بررسی کنی. رسیدن به دنیا هیچ کاری نداره، به دنیا و پول و حله و این طرف و اون طرف و فلان حرفا هیچ کاری نداره. مهم جواب دادن در اون طرف قضیه است. اون است که یه مقداری دست انسان را می‌بنده. اینهایی که هدفشون و ملاکاتشون ملاکات کثرت است، اینها راه را گم کردند و از مسیر به کناری فرار گرفتند. برای شخصی که در راه خدا حرکت می کند، نه کمی باید ممل باشد و نه زیادی باید باعث غفلت او بشه. هر دو یکیست. یکیست، تفاوت نباید بکن. اگر کمی باعث ملالت او بشود کم میاره، و اگر زیادی باعث غفلت او بشود نیز فرصت را از دست میده. یک سال مرحوم آقا در همین سفرهایی که داشتن میرفتن برای مسافرت برای عتبات، من به یاد دارم سنم حدود 14 سال بود، 13 سال بود. آخرین سفری که ایشون رفتن برای عتبات منزل مادر احمدیه بود و بعد منتقل شدیم به اون منزل جدید. یکی از بستگان ایشون در اون موقع هنگام ازدواجش بود و چیزی هم بند خدا در بساط نبود. همون 2-3 روز آخر مادرش میاد پیش مرحوم آقا و میگه آقا چی کار کنیم؟ چیزی نداریم؟ و یکی 2 روز دیگه عقد یا عروسی، نمیدانم یا عروسی بوده زفاف بوده یا عقد بوده، از یه این طوره و نداریم. مرحوم آقا میفرمودن که من یه 2000 تومن گذاشته بودم که در این سفر که میریم این به اصطلاح این پولی که همراه من باشه. اون موقع با همین معمولا نشون با همین زمان یک شرکت میهن تور بود، با اون میرفتن. اغلب هم اول میرفتن در همدان، 2-3 شب در همدان بودن، بعد اون ماشین که میامد در اون ساعت برای سفر کربلا میرفتن در اون وقت و از همدان سوار میشدن میرفتن. معمولا به این کیفیت بود سفرشون، چطوری که آقای حد دادن به همین کیفیت رفتن. یادمه ایشون 2 مرتبه همدان رفتن، 1 مرتبه حدود 8-10 روز طول کشید. در مرتبه اول، در مرتبه دوم ماشین از تهران آمد، نزدیک ظهر رسید به اونجا و ایشون از چند روز در همدان که بودن بعد از اونجا دیگه رفتن برای سوارشون رفتن برای سمت. می‌فرمودن من دیدم همین 2000 تومان رو دارم. خب اون موقع 2000 تومان هم زیاد بود دیگه، در همون زمان نسبت به الان خیلی بود به اصطلاح. بعد شاید نمیدونم 2000-3000 تومان حداقل بود دیگه، پس یه ماله. بعد سنمونم در الان بگیم چقدره، 13 و 34 سال پیش، بله درسته دیگه، 47 سال مونه پیر شدیم آقا ستاقش. سی و چهار سال پیش خب خیلیه به صدا مبلغی هست. شو فرمودن من همونو در آوردم دادم به مادرش، هیچ تو جیبم دیگه نه. مجلس انجام شد و که خب ما هم بودیم و اینها، و ایشون میفرمودن وقتی من سوار اتوبوس شدم که برم برای همدان، 15 قران در جیبم بود. فقط با 15 قران ما را افتادیم بریم کربلا. میگفتن رفتیم در کربلا و در اونجا خدا رحمت کنه مرحوم آقای بیات رحمت الله علیه، در اونجا و با رفقا اینها میفرمودن 3000 تومن اونها وجوهات به ما دادند. گفتیم خدا بده برکت، گذاشتیم تو جیبمون. رفتیم در کاظمین، خدا حفظ کنه یک دوستانیشون که فعلا وجود داره، اون حاج عبدالجلیل که فعلا در کویت هست. میگفتن ایشون 9000 تومن هم به ما وجوهات داد، این شد 12000 تومن. گفتیم خب خیلی پولدار شدیم دیگه. چی من بعد میگفتن که خب دیگه پر پول شدیم و دیگه وضعمون خوب شد دیگه. رفتیم اونجا و پیشهای حداد اینا، رفتیم در نجف، یه فردی که در نجف بود و الان در تهران هست و اینها، دیدیم بنده خدا قرض داره و گفتیم چقدر قرض داری؟ گفت 7000 تومان. گفتم بیا این 7000 تومان، 5000 تومان باقی موند. 5000 تومان اومدیم دادیم به آقای حداد، اومدیم تهران هیچ پول نداشتیم. که وقتی من یادم ایشون از ماشین پیاده شدن کرایه، آمدن کرایه رو از مادر ما گرفتن چون تو جیبشون پول نبود. درست خب این وضع و سیر این برنامه. خب حالا انسان با توجه به این کیفیت و با توجه به این وضع چه حالی داره؟ اون کسی که این عمل رو انجام میده و در قبال اون عمل رو انجام میده و با یک حال میره و با همون حال هم برمیگرده، این چه قضیه؟ این چه چیزی در وجودش پیدا میشه و چه مسئله ای در این درونش تحقق پیدا میکنه؟ چطور میشه؟ آه این جنبه توحیدش قوی میشه دیگه، این تعلق به کسراتش برای او، تعلق به کسراتش در اینجا چیز میشه. میگن چرا فلانی فلان مبلغ رو فلان داده، چرا فلانی اونجا اینطور کرده، چرا اینطور، چرا اونطور، چرا چی؟ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خداوندا تو مالک الملکی، مالک سلطنت توی، صاحب اختیار سلطنت توی، به هر کسی بخوای میدی، به هر کسی بخوای میگیری. این روش، روش بزرگان و روش اولیاء الهی است که کم و زیاد برای اونها یکسان، متفاوت. اگه کم برای اونها خوب باشه این خوب نیست، برای افراد عادی خیلی خوبه ها. من شخصی را میشناسم از دوستان و از رفقا، اگر پول پیدا بکنه ناراحته. خیلی جالبه، یعنی اگر فرض کنیم پول مثلا 100 تومن داشته باشه، خوشحالتره تا اینکه 1000 تومن داشته باشه. اصلا ناراحته که پول پیدا میکنه، میگه این برای چی اینجا آمده. برای خب البته این حال کمتر برای افراد پیدا میشه. ناراحته، اصلا ناراحته. خوشیشون وقتیست که نداشته باش. خوش واقعا شنگوله ها، نه اینکه خودشو بزنه به خوشی و اینا. ولی بالاتر از این هم هست. بالاتر از این اونیست که فرق نکنه، هیچ تفاوتی نداره. 1 میلیون اینجا بذارن یا چند تا آجر بگذارن اینجا، چه تفاوت؟ شما با چند تا آجر چه نگاه میکنید؟ فرق نکنه مسئله. به این نقطه باید رسید که مسئله تفاوت نکنه. البته راحت هم نمیشه رسید، چون به زبان آسانه. برای این گونه افراد مطلب تفاوتی نمی کنه. بله اینا به تکلیفشون عمل میکنن. حالا تکلیف اون دیگه یه مسئله دیگری است. ممکنه در بروزات و ظهورات برای افراد مسئله پیدا بشه. چرا این آقا به این کم داد، چرا به اون زیاد داد؟ چرا امیرالمومنین علیه السلام به یه شخصی یک بار کثیری خرما داده بود، یه شخصی اومد از اول فرمودم من میدم تو بخل میکنی؟ و ما این مطلب رو در خود روش مرحوم والدم میدیدیم این قضیه را، مسئله را، اختلاف در مراتب را ما در اونجا میدیدیم بر حسب ظرفیت و بر حسب نیاز و بر حسب احتیاج و بر حسب مساله مطلب در کیفیت مطالب ایشون، در کیفیت مسائلشون قضیه رعایت میشد. پس بنابراین ما باید در نحوه فکرمون و در نحوه در اتجاه فکری خودمون چه نکته ای رو باید مد نظر قرار بدیم و چه چیزی رو باید در این مطلب فراموش نکنیم و در فراز و نشیب از یاد نبریم. اون چه مطلبی است؟ او این است که فراز و نشیب را یک مطلب بدانیم، از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که دل هر دو در تصرف اوست. تیر گرچه از کمان همین گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. مسئله بالا میره در یک جا، در یک جا پایین میاد. دیشب عرض شد که باید بین این مطلب و بین کوتاهی هایی که انسان در انجام تکالیفش انجام دهد، کوتاهی هایی که انجام میده، باید در اونجا فرق گذاشت. نه، اگر انسان نسبت به تکالیف کوتاهی نداره، بیان ما این ذکر را گفتیم، چرا برای ما حال پیدا نمیشه؟ اگر شما ذکر را حال میگید، چرا ما این عمل را انجام دادیم برای ما مسئله پیدا نمیشه؟ چرا ما این سفر را رفتیم برای ما تغییری پیدا نمیشه؟ چرا ما کربلا رفتیم ولی کار ما درست نمیشه؟ با یک کربلا رفتن خیال بوده کار درست میشه. اگه 100,000 مرتبه برید کار درست نمیشه. کدام کربلا؟ کربلایی که بلندشن با تیاره ببرن آدم و اونجا و و بعدم در هتل های کذا پذیرایی بکنن و چه کنن. آدم میخواد با هم یکی کارش درست بشه، یا مکه کذا کرده، خدا نعمتی داده، فضلی کرده، عنایتی کرده انسان، باید شکرش رو به جا بیاره. هزارها نفر آمدن خودشونو به هزار بدبختی و بیچارگی انداختن، معلوم نشد بهشون گفتن بله یا نه. یعنی ما کربلا رفتیم چرا کارم درست نشد؟ چیکار کردی کربلا رفتیم؟ چیکار کردی مکه رفتیم؟ با همین یه رفتن که بشه که همه دنیا باید برن عارف بشن. شما دو کلمه حرف میزنن گوش نمیدین، راست میگین گوش بدین، چرا کربلا با میشه میدین؟ کربلا رفتن که با نفس مخالفتی نداری، خیلی هم کیف داره. آدم پا میشه میره گردش میکنه، اینور میره اونور تماشا میکنه، میبینه اینجا چه خبره، تو این دکون چی میفروشن، تو اون مغازه چی میفروشن، خیلی هم خوبه. مکه که بهتر، حالا دیگه الحمدلله همه چی هست. مدینه بازارشو میره پارچه بخره، فوقاتی بخره، نمیدونم کفش بخره، کلا بخره، چی و ماشین و ببینه زرق و برق و دنیا چه خبره فلان بکنه، تو خیلی سفر گردش و خوب و با کیف و خیلی با نعمتیه. کی گفته مکه زحمت داره؟ خیلی هم عالیه. تو بهترین هتل ها تو اتاقای آدم میبرن که آدم تو خونش هم اونجور نی؟ اینجور نیست قضیه. اونایی که چهار ماه با کجاوه میرفتن و سر گردن سر میبریدن، اونها کجا؟ دو ساعت با بهترین هواپیماهای امریکایی آدم رو بلند میکنن میبرن در اونجا. بله میگن بعد آقا مکه رفتیم، آقا حالمون تغییر نکرد. با مکه رفتن که حال تغییر نمیکنه آقا جان. بله اگر مکه رو رو حساب بری شاید این هم یکی از علل و اسباب و معدات باشه، با مکه ها تغییر نمی کنه، اونم با این ضرب و برقای فعلی. خانوم آمده بود اونجا، بعد سه روز در همین سفر من دیدمش، گفت الهی خاک به سرم کنن، الهی فلان کنن، الهی چی شده، سه روز آمدم هنوز زیارت پیغمبر نرفتم. گفتم واقعا خاک بر سرت باشه، واقعا خاک بر سرت. گفتیم و رفتیم. چی بهش بگیم؟ ایشو سه روز بلند شدی آمدی اینجا، میگه خاک بر سرم کن زیارت پیغمبر، باید خاک بر سرت باشه. حالا بلند شدی رفتیم. متاسفانه در امسال ما با منظرهای بسیار زشتی از همین ایرانیان مواجه شدیم. زنهایی که می آمدن در اونجا، در خود مدینه و در مسجد النبی من دیدم موهای سر اینها پیدا بود، با همین مانتو و با روسریهایی که چیز بود. و خودم شنیدم که مأمورین مسجد النبی و افراد و مسجد الحرام میگفتن این ایرانی ها رو تماشا کنید چه وضعی بلندشان آمدن. و امام جماعت مسجد حرام یک شب آیه حجاب رو خوند، تو یه در ذهنم هست، خیلی افتضاح بار آوردن امسال، خیلی واقعا خیلی بیشرمانه بود. این مسئله مقدس ترین جای دنیا، اون هم شیعه، اون هم مملکت اسلامی، و زنها بلندشان برن. با چشم خودم تو مسجد حرام دیدم موی سرش کاملا پیدا و با چه وضعی. خب آقا شما برو امریکا، شما بلند شو برو اسرائیل، بلند شو برو جای دیگه، چرا میای حرم مسلمین را نجس میکنی و افتضاح میکنی و به این وضعیت در میآوری؟ خب کسی شما رو مجبور نکرده بلند شی بیای اینجا. خب حالا این خانومی که اومده با این وضع اونجا و با این کیفیت، حالا این برای خدا آمده؟ واقعا این برای خدا آمده؟ ما باید بدانیم که در این گونه راهمون و در این مسیرمون توجه چیه قضیه و ما باید به چه سمتی حرکت کنیم و چه نقطه ای را همیشه در جلوی چشمون قرار بدیم، نگذاریم اون نقطه محو بشه، این طرف اون طرف بشه. چه مسئله ای رو باید در جلوی چشممون قرار بدیم؟ هر وقت دیدیم کارمون با اون نقطه تطبیق کرد جلو بریم، و هر وقت دیدیم تطبیق نکرد قدم با پس بگذاریم و حرکت نکنیم، حرکت نکنیم. حضرت می فرماید در انابه وجود تو، خب ما باید به سمت او بریم، تذلل ما باید به جود او باشه، ابتهال ما باید به سمت او باشه. این از یک نقطه نظر تمام، واقعیت هم همینه دیگه. عرض شد به هر سمتی برید یه چیزی تو کار هست، یه مسئله هست، کم یا زیاد. بالاخره دنیا قاطیشه، بالاخره دنیا قاطیشه. یک روز این باید بیاد، روز دیگر اون باید بره، یک روز این باید اینجا به، روز دیگر اون باید جواب پس بده. این کار رو داد و ستد دنیاست. پس طرف مشخص شد که طرف کیست و در همه این مطالب چه نقطه‌ای باید پیگیری بشه. خب حالا که رفتیم به طرف او، هر چی بعد از او بخوان و اگر نداد چه کنیم؟ در این که طرف ما اوست، در این حرفی نیست. در این که بهترین فرد است حرفی نیست. در این که اصل همه جود و خیرات از ناحیه اوست حرفی نیست. ولی آیا باید هر چه ما هم میگوییم او بپذیره و بده؟ بنابراین دیگه هنری نیست. چه فرق میکنه انسان به این بانک مراجعه کنه یا به این بانک مراجعه کنه؟ چه فرق میکنه انسان به این بشه افراد دنیا، اهل دنیا بره و از اونها بخواد؟ خب اونها طبعا در اختیارش قرار میده. به بند خدایی همین چند شب پیش آمده بود از یک جایی، خیلی گرفتار، خیلی گرفتار، خیلی خیلی بند خدا، انشاءالله دعا کنیم خدا رفعی گرفتاری بود. بعد در ضمن صحبتاتش میگفتش که ما رفتیم فلان جا، گفتن که شما وابسته به کدام گروهی، به چپی، به راستی، به شمالی، به جنوب؟ گفتن که اگر به یکی از اینها بودی با همون 10 دقیقه تلفن مثلا حالا 4 سال بعد بدونی. خب اگه قرار باشه بر این که انسان بخواد همین رو انجام بده یا اینکه بیاد به طرف خدا انجام بده، خب چه فرقی کرد؟ هر دو که یکی شد، بالاخره هر دو گیر آوردنه دیگه. شما چه پول اینجا باشه از اینجا بردارید یا اینجا باشه اینجا بردارید، هر دو 1000 تومنه. ولی امام سجاد به ما در اینجا داره یاد میده، میگه ها درسته داری تو به طرف او میری، ولی این تو نیست که هرچی هم تو بخوای او گوش کنه. تو باید به طرف او بری، ولی اون چرا که او میخواد بپذیری. گیر همه ما اینجاست. شاید همه ما میتوانیم این مطلب را قبول کنیم که غیر از خدا هیچ کس نمیتواند برای ما اصل و پایه و هدف و غایت برای رسیدن به کمال و تربیات و رشد باشه. ولی در این نکته گیریم که چرا اون چرا که میخوایم انجام نمیشه. این مسئله است. اگر انجام میشد خب مهم نبود که شما بری پیش یه نفر دیگه تقاضاتو برطرف بکن یا بیه پیش این برطرف بکن. مثل این که انسان چند تا دکتر وجود داره، ناراحتی داره، دلش درد میکنه، بره پیش این همین دارو رو میده، بیاد پیش این همین دارو رو میده، بالاخره دارو یکیست، دوا یکیست. حالا اگر قرار بر این باشه انسان بره پیش یکی بگه دارود اینه، بیاد پیش یکی بگه نه تو دارو نباید مصرف کنی، فقط باید درد رو بکشی، حالا کدام رو قبول میکنه؟ با درد بکش، خود درد بکش برای خوبه. مسئله خدا با بندگانش هم همینطوره. آیا خدا نشسته حرف ما رو گوش بده؟ اون که میشه او ما خدا و او بنده، یا این که نه ما باید برنشین حرف او رو گوش بدیم، ما باید راضی باشیم به آنچه که او برای ما قرار داده، ما باید راضی باشیم به اون پرونده‌ای که او برای ما نوشته، ما باید راضی باشیم به آنچه را که او برای ما تقدیر میکنه. البته عرض کردم دیشب در صورتی که ما کوتاهی نکنیم، نه اینکه خودمون رو به هر رای بزنیم بعد بگیم تقدیر اینه دیگه، قول به سرمون آمد، نه این نیست، نه کارش رو انسان درست انجام بده، راهش را انسان درست بره، به مقتضای تکالیفی که او مقرر کرده بر اساس موضوعات و بر اساس راه‌های واقعی و راه‌هایی که عقل و شرع این راه‌ها را برای حرکت انسان تجویز می‌کنند و خود اونها امضا می‌کنند، بر همون اساس حرکت کنه، بعد هر چه شد دیگه شد. و رضا به قضایک، راضی بودن به قضای تو. و نکته در همین جاست که انسان به اون قضای الهی باید راضی باشه. به اون چرا که خداوند برای انسان مقدر کرده باید راضی باشه، آخ و اوخ نباید بگه، چرا اینطور و چرا اونطور نباید بگه. آیا ما کارهای خودمون رو درست کردیم که حالا آخ میگیم؟ آیا به آنچه که به ما گفته شده عمل کردیم که حالا داریم آخ میگیم؟ ما داریم عملا بر خلاف دستور مرحوم آقا داریم حرکت میکنیم وقت میگیم خدا به بین ما بیاد عمل کنه. ما عملا اون چرا که ایشون فرمودند و جایز نیست ما داریم انجام میدیم وقت میخوایم خدا به دستور ما عمل کنیم. ما عملا راه خودمون یک راه دیگری قرار دیم، فقط بازی و الفاظ داریم میکنیم وقت میخوام خدا بیاد هر کاری که ما میگیم گوش بده. مرحوم آقا یه وقت به من میفرمودن، یک عده آمده بودن پیش ایشون، بعضی آقا نسبت به یک بر اموری اشکال داشتن، وقتی که رفتن به من فرمودن فلانی میدونی چرا خدا گره از کار این باز نمی کنه؟ چون اگر بخواد گره از کار این باز بکنه به زن و بچهش ظلم میکنه، خدا هم گره از کارش باز نمیکنه. یعنی این تحمل برای رفاه نداره، تحمل برای انبساط نداره، تحمل برای یه مقداری فراخی را ندارد، این ظلم میکنه. خدا به خاطر رحمی که بر زن و بچهش داره هی کار اینو پیچ میکنه، هی پیچ میندازه تو کاره. این عبارت ایشون بود. بعضی ها هستن تحمل دارن، میتونن یه مطلبی رو بپذیرن، انسان به اونها محبتی بکنه دست و پاشون رو گم نمی کنن. خدا اگر به اون انسان، به بعضی از افراد اگر یه محبتی بکنه یه لطفی بکنه، نه فرق نمی کنن، راهشون همونه، مسیرشون همونه، روششون همونه، هیچ تفاوتی در نحوه سلوک برای اونها پیدا نمیشه نبزون. ولی بعضی ها نه، یه آب نبات میدی خودشو گم میکن، خودشو گم میکن، یه شکلات میدی خودشو گم میکن، گم میکنه. اینجا نکته است، مسئله در اینجاست که بی جهت نیست که خدا به یکی میده به یکی نمیده، بی جهت که نیست. نباید انسان بگه خدایا چرا به او میدی و چرا به من نمیدی، چرا به او کم دادی به او زیاد دادی، چرا به او اینطور دادی چرا به او اونطور دادی. شخصی بود آمده بود یه روز به من اعتراض میکرد که چرا مرحوم آقا با مرحوم مطهری اینقدر گرم میگیرن ولی با فلان سید از آقایان تهران که هنوزم در غیر حیات از ظاهرن در غیر حیاته نسبت به او اعتنایی نمی کنن، با اینکه او هم در منزل ایشونم میاد ولی خیلی محلش نمیذارن، در حالی که او اینه 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 اینه، در حالی که این اینه اینه اینه، چرا باید اینطور باشه؟ البته ما یه جواب همینطوری ابتدایی دادیم، گفتیم اگه تو استادی خب یه به جای آقا بشین، یه جواب به اصطلاح همین چیز. اما برای خود من بالاخره به عنوان سوال باقی موند، بالاخره به عنوان سوال دیگه، تا اینکه یه روز من دیدم اون شخص آمد در منزل و یه نیم ساعتی ما بودیم و صحبت و این چیزها بودیم. من در اون مجلس برای من روشن شد که اگر ایشان بخواهد در زمره شاگردان مرحوم آقا در آید، غیر از درد سر و غیر از پیچ و غیر از اذیت و غیر از خودمحوری هیچ کاری ازش بر نمیاد. یعنی در همون نیم ساعت ما فهمیدیم ابدا این اهل تسلیم شدن و کنار گذاشتن مسائل و چیزهای خودش ابدا نخواهد بود، در حالتی که خب مرحوم مطهری اینطور نبود. بهتر ما نمیگیم ایشون 100%، نه، من خودم شنیدم که دم در وقتی که ایشون میخواست از آقا خداحافظی کنه رو کرد با آقا گفت منبرهای خودم را در مسجد الجواد ادامه بدهم یا ندهم، ایشون فرمودن ادامه بدهیم. درست شد. حالا این آقا نشسته و میگه چرا آقای آزمند حسین با او ارتباط داره و با این نداره؟ آخه به تو چه ربطی داره؟ مگر تو میدانی؟ مگر تو قلب ایشونی؟ مگر تو در نفس ایشونی؟ مگر تو در توی یک ذره و مثقال را چه رسد به این که بخوای خود را هماورد و همتراز با کوه ابو قبیس بخوای بکنی؟ چی میفهم؟ فقط به یه نگاه و لبخند و محاسن سفید و شانه کشیده و برق و افتاده و چهره نورانی که معلوم نیست از حمام بوده یاد فرض کنیم کنم، فقط نگاه به این میکنی، اما اون چرا که در درونها مخفیست اونها رو هم دیدی؟ اگر اونها رو دیدی و بعد اعتراض کردی حرف قبول، اگر اون چرا که هر کدام از اینها در نفس خود پنهان کردند، پنهان کردند و به عنوان ناموس به کسی نشون نمیدن. اگر شما یه گوهری داشته باشی، یه گوهر، گوهر طلای چیزی خلاصه خیلی، وقتی این گوهر چیکار میکنید؟ همینطوری رو تاخچه میذاری؟ یه بریدان داشته باشید خیلی قیمتی، یا نه میکنیدش تو صندوق، صندوق هم که تو صندوق این از این چیزهای آهنی که هست درست میکنن و چیزهای چی بهش میگن که خیلی بله اینا که خیلی محکمه، اون تو میکنید و درش رو میبندید و بعدم اونو قایمش میکنید. چرا؟ چون ناموسش. این افراد اون شیطان درون را ناموس خودشون میدونن، کی میان اون رو به من شما نشون بدن؟ اون ریش حنا کرده شو داره من شما نشون میده، اون حالت تواضع داره به من شما نشون میده، نه اون شیطان درونش را. اون شیطان درونش را کسی نمیتوانه بفهمه. یعنی آقا فلانی آدم خوبه ولی فلانی نمیدونه چرا محلش نمیذاره، اینقدر آدم خوب متواضع، تو میدونی متواضعی از کجا در میاد؟ این تواضع از کجا در میاد میدونی؟ خبرداری که ریشه این تواضع چیه؟ آیا ریشهش الهیه یا آقا جان اینها همه بازیه؟ همه اینها لعبه، همه اینها مکر شیطانه. منتها چی؟ در هزار کوشش و هزار لفافه مطلب نهفته است. اون کسی که ولیه، حالا ولی هم لازم نیست باشه، آیه دو قدمی رفته باشه اینا رو میفهمه دیگه، اینا چیز مهمی نیست. یه خود را یه نگاه میکنه، آه این رو میگفتن چی؟ این رو میگفتن. خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما، مرحوم آقا جامعین، ایشون آدم خیلی خوبی بود، خب صاف بود و ساده بود و چیز بود و اینا. نمیدونم این قضیه رو نقل کردم یا نه، حالا کار آمد دیگه. این رو خود مرحوم آقای حداد برای ما نقل کردن، در جلسه بود در کربلا بودیم، یه شب این صحبت شد. یه شخصی بود آمده بود مرحوم آقا جامعین بود سراغ آقای حداد که آقا بیاید من امام زمان رو چیز کردم، پیدا کردم، من امام زمان رو پیدا کردم و خلاصه بیاید بریم برای دیدنش. رو فرمودن کجاست؟ گفت یکی از حجرات مسجد کوفه است. بریم پیش آقای حداد، بریم. تا خب حالا که میریم یه جعبه شیرینی هم برای امام زمان بریم. یه جعبه شیرین بخریم، ما از همون دهن شیرین کنیم. آمدیم دست خالی، بده میان آدم جایی میره دست خالی. یه کیلو میوه یه جعبه شیرینی با اون رو گفتن خریدیم و بسیار رفتیم. اینو برای آقا تعریف میکردن، ما هم در اونجا حضور داشتیم، در اون معین حضور داشتیم. به اتفاق یک نفر دیگه، اون آقا محمد علی خلفزاده و یک دو نفر دیگه بودن، گفتن رفتیم که به اتفاق ایشون رو در همون نجف و از نجف زیارت کردیم و آمدیم برای مسجد کوفه. وارد مسجد کوفه که شدیم، یکی از اون حجرات، خدا رحمت کنه، من اشاره کردن که در اونجا هستند و خلاصه ایشون خودش هم یه مقداری عقب آمد که رعایت احترام ادب تواضع به ساحت نامقدسه اون کسی که اونجاست. گفتن رفتیم جلو، رفتیم جلو تا رسیدیم وقتی که میگفتن که جلو رفتیم در نداشت، همین اصطلاح چیز بود، شخصی نشسته در اونجا. گفت من رفتم یک نگاه کردم به او، رو کردم به ایشون، گفتن این امام زمانه، این امام زمانه، همین. بعد گفتن این امام زمانه بود، برگشت. شیرینی هم ندادیم بهش، برگشت. گفتن که آمدیم و مدتی از این قضیه گذشت، مدتی از این قضیه گذشت، بعد از دو سه سال معلوم شد که این شخص با زنهای شوهردار رابطه داشته. اتفاق میکنید چقدر مسئله خطیره. حالا اینو کی میفهمه؟ و افتضاحش از بغداد پیدا شد و فرار کرد، وقتی به دنبالش دانه فرار کرد آمد به ایران و متواری شد. که اینو میفهم محاسن، خیلی محاسن موضوع، سیما، سیمای بله ناملکوتی خیلی موضوع و چهره عبادت، بالاخره اینها از مسائلیست که و شیطان هم از این گونه دام ها و از این گونه نقل و شیرینی ها خیلی داره، خیلی داره، بسیار زیاد داره. باید نسبت به انسان، باید نسبت به خواست خودش با پروردگار، باید نسبت به اون حساب رسی داشته باشه. خدایی که برای او یک لحظه است که این حالت را به حالت دیگر برگرداند، چرا بر نمیگرداند؟ چرا؟ خدایی که در خود، در این که حرف نداریم ما، اگر از همه ما سوال بکنن ما میتونیم بگیم که نسبت به این قضیه شک نداریم، حداقل شک نداریم. چرا این کار را انجام نمیده؟ یک لحظه از این حالت به حالت دیگر. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت من با یک مشکلی داشتم، حالا بیشتر توضیح نمیده، مشکلی داشتم و خیلی خلاصه بالا با این فلان چیز، تا اینکه یه مرتبه ما برامون این حالت پیش میامد، ما اصلا ول میکردیم قضیه رو، اصلا از نفسم مسئله رو خارج میکردم، هر چه پیش آمد آمد، خدای هر چه میخواد. تا اینا پیش میامد یافتم عوض شد، اصلا از این رو به اون رو، انگار نه انگار قضیه ای بوده، انگار نه انگار مسئله ای بوده، ابدا 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 ابدا، هیچ هیچ. این مسئله رضای به قضای الهی یعنی چی؟ یعنی راضی بودن به این که خدایا تو پدر مایی، تو مولای مایی، تو صاحب اختیار مایی، تو همه کاره مایی و ما هیچ کاره ای، معناش این، این معنا معنی رضا به قضای الهی است. خدایا ما بنده تو هستیم، چند روزی به ما وقت دادی در این دنیا بیاییم، وقتش هم دست خودته، دست ما نیست، تکالیفی بر عهده ما گذاشتی انجام بدیم، توفیق تو بوده، انجام ندیم گیر خودمون بوده و هیچ چیزی در قبال این مسئله از خدا نباید بخوایم، فقط عبودیت خودش. عبودیت یعنی تسلیم، عبودیت یعنی هیچ ندیدن، عبودیت یعنی درخواست نکردن. این معنا معنای رضای به قضای الهی است. حالا طبق فرمایش امام صادق علیه السلام که به ابی بصیر می‌فرمایند، وقتی که از اون حضرت سؤال، حضرت برای دیدنش رفته بودن، مریض بود، گفتن ابی بصیر حالت چطوره؟ و الحمدلله حالی دارم که مرض را بیشتر دوست دارم از صحت، فقر را بیشتر دوست دارم از غنا و تنگ دستی. حضرت فرمودن نه، ما اهل بیت اینطور نیستیم، ما اگر خدا فقر را برای ما بخواهد فقر را دوست داریم، اگر غنا را برای ما بخواهد غنا را دوست، اگر مرض را برای ما بخواهد مرض را دوست داریم، اگر صحت را برای ما بخواهد او را دوست داریم. حضرت میخوان تربیتش کنن دیگه، میگن باید حالت اینطور باشه. چرا؟ از خدا دان خلاف دشمن و دوست، فقر و غنا هر دو در دست خدا. اون خدایی که تو را فقیر کرده، فردا همون خدا به یک لحظه تو را غنی میکنه، به یک لحظه غنی میکنه. چندی پیش یکی از افراد، حتی از بستگان تقریبا دور ما هم بود، شخص خب خیلی زندگی متوسط، فرد تقریبا زیر متوسطی داشت، خیلی 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 متوسط، یه مرتبه یه شخص در یک جا خارج از ایران در یک نقطه دور از دنیا میره و این هیچ وارثی نشه، وارثش فقط این بوده و اونم بسیار متنوع. اون سرش میذاره زمین میشه میلیارد. به یه لحظه این کسی که میرفته توی بانک وای میساده تا اینکه حقوق پرداخت شهری شوهرش رو بگیری که دنیا رفته، نمایدم چقدر فلان شست افتاد تومن دیگه ازن بانک رو یادش میگه. به یه لحظه فقیر میشه چی؟ غنی. و به یه لحظه غنی میشه چی؟ یه قانون تصویب میکنن یه دفعه شخص میشه فقیر، یه اراده تعلق میگیره میشه فقیر، یه مشکل پیدا میشه در کالا همش میره زیرا، شخص میشه چی؟ فقیر. در وقتی که ما مسجد قائم بودیم یک پیرمردی بود بسیار نورانی بود، من خیلی از این خوشم میآمد، در همون زمان سابق، زمان شاه، زمان سابق خیلی نورانی بود. یه شب که ما از مسجد دارم گشتیم به مرحوم آقا گفتم آقا من از این پیرمرد تازم میآمد و ترک هم بود به اصطلاح لهجهش لهجه ترک، گفتم من از این خیلی خوشم میآمد خیلی چیزه. ایشون فرمودن بله، گفتم میدونین کیه؟ این اول ثروتمند تبریز بوده، اول ثروتمند و الان به نان شب محتاجه، خودش و زنش با و خب کمک های مرحوم آقا چیز میکرد دوش نان، ولی اگه من جای اون بودم این حال از دست ندم، چون این نورانیتی که من از اون ازش دیدم در اون موقع، حالا دیگه این بر درست به یه شب اول ثروت من تبدیل میشه به چی؟ به فردی که یه اتاق باید ناصر خسرو اجاره کنه با یه دستشویی و بیش از این نمیتوانه. این رضای به قضای الهی، آدم خداوند براش صلاح بر این دونسته که دیگه آخر عمری بعدم فوت میکنه که دیگه مثلا خیلی تعلقاتش از بین بره و اون تسرات و اینها همه از بین بره و خلاصه با حالتی بهتر از گذشته باشه. در اینجا بسیاری از افراد بودند و هستند که با غفلت از این مسئله در صدد تغییر قضای الهی هستند. مشکلی پیدا میشه میگن دعایی بخونیم، کاری انجام بدیم، فلانی ذکری، چیزی مشکل حل بشه، در حالی که قضای الهی و رفع اون مشکل نیست. قضیهی پیدا میشه اینها به وسائطی میخوان حل، در زمان گذشتم بوده و اینها همه چیه؟ تمام این مطالب برخلاف مسیر الهی و مسیر توحید. خدا در یه وقت برای یه شخصی میخواد، برای یه شخصی نمیخواد، خلاف این غیر از این انجام بده. من در احوالات یکی از افرادی که از دنیا رفته و نسبت به شاگردانش این اعمال را انجام میداده، اگر میخواست ورشکست بشه کاری انجام میداد، ذکری، توسلی، فلانی، چیزی جلوگیری میکرد، یا اگر مرضی، دعایی، توسلی، فلانی مسئله رو به نحو دیگری در میآورد و در بین شاگردانش این شخص معروف بود در این که مسائل و گرفتاری و مشکلات و صعوباتی که برای اینها پیدا میشه به وسیله توسلات و به وسیله این گونه از کار و اوراد این اونها را رفع میکرد و به این وسیله از او تمجید میکنن و از او به بزرگی یاد میکنن، یعنی همچی کراماتی داشت. من در احوال ایشون میخوندم که بعد از دنیا رفتن، بعد از این که از دنیا میره یکی از شاگردان ایشون خواب میبینه و میگوید حالت چطوره؟ میگه ای کاش یک عمل رو انجام نمیدادم. گفت چی بود؟ گفت اون گرفتاری ها همه اونها تقدیر الهی بود برای رشد من، که من اونها را با توسلات از خودم از دور میکردم و الان در اینجا میبینم چه ضرری کردم و دیگه بر نمیگرده. و بعد اون شروع میکنه به این نصیحت کردن، مبادا اگر برای شما یه قضیه پیدا بشه دنبال این بگردید، مبادا اگر مشکلاتی برای شما پیدا بشه دنبال ذکر و توسل و فلان این چیزها برید، بذارید قضای الهی بیاد خودش انجام بده. مرض میده، صحت میده، فقر میده، غنا میده، غنا میده، فقر میده، زیغ میده، گشایش میده، فرح میده، قبض میده، قبض میده، انبساط میده. بذارید اون چرا که او میخواد بیاد و بره جلو. این مرام و این مکتب رو ما در مکتب آقا دیدیم. ایشون اینطور بودن، یعنی نمیخواستند نه نسبت به خودشون نه نسبت به شاگردان خودشون، نمیخواستند اون چرا که تقدیر است اون را تغییر بدن. اینا می آمدن پیش ایشون گاهی از اوقات می گفتن آه مسئله به دست شماست، شما اگر بخواید. خب اگر این اونیست که خدا می خواد، پس چرا گردن آقا می دازیم؟ میگه اگر شما بخواید. اگر غیر از اونیست که خدا می خواد، خب چرا اینجا آمدید به کارتون؟ اگر استاد چیزی را بخواد بر خلاف خواست خدا، که استاد نیست، او شیطانه. و اگر اون چرا که میخواد این خواست خداست، پس برای اون چرا میگی دست شماست؟ و اگر قرار باشه مسئله انجام بشه، خود او در وقت خودش انجام میشه، خودش در وقت خودش و در جای خودش انجام میشه. و در این زمینه حکایات الی ماشاءالله خیلی زیاد. پس امام سجاد علیه السلام بی جهت نبود که این دو فقره را قرین هم قرار دادن. اول این که ما کجا بریم و پیش چه کسی رو بیاندازیم و حاجات خودمون را به چه درگاهی فرود بیاوریم، دوم به آن چه که او میدهد حالا که انداختیم راضی باشیم، که اگر اولی باشه و دومی نباشه فایده ای نداره. پیش خدا بریم، یخه اش را هم بگیریم و بگیم حالا که آمدیم باید هر طوری شده باید بدیم، به هر قسمی که شده باید بپردازیم، هر جوری که شده. اینها چیه؟ اینها گم کردن مسیر و دور افتادن از جاده و نرسیدن به فعلیت. و همینطوری این استعدادها در درون انسان میمونه و میمونه. خب این باید رشد کنه، این باید در این فراز و نشیب ها رشد کنه و همینطور میمونه، در یه حدی راکد میمونه و یک احساس رضایت کاذبانه و مجازی برای انسان پیدا میشه، راضیه ولی کاذب. اما همین یه مقداری میگذره خستش میکنه، ای چرا اینجوری هستی؟ چرا کسلی؟ چرا به این نحو هستی؟ خب همینطور شد دیگه. اما اگر بنده بیاد و بگه خدایا من نمیدانم، پیغمبر اکرم در خطاب پروردگار چطور صحبت میکرد؟ امیرالمؤمنین چطور حرف میزد؟ چه میگفت امیرالمؤمنین؟ در همین دعای افتتاح مگر نمیخوانیم فرحم عبدک الجاهل؟ امیرالمؤمنین در دعای افتتاح داره میگه خدایا به بنده جاهل خودت رحم کن. امیرالمومنین جاهل بود، از دیدگاه ما که عالم به اول و آخر و وسط و بالا و پایین و ملکوت و جبروت و غیره هر چی میخواد باشه عالم بود، این امیرالمومنین جاهله؟ بله که جاهله. چرا جاهله؟ چون امیرالمومنین بشر یعنی یکی از افراد مثل ما. امیرالمومنین به اضافه خدا یعنی عالم به همه چی. امیرالمومنینی که اتکای به خدا دارد یعنی همون که میگه سلونی قبل ان تفقدونی. امیرالمومنینی که اتکای به او دارد همون است که میگه انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن و انا بكل شيء عليم. البته در این شک کردم ولی خب میشه گفت که احتمال قوی داره که منصوب حضرت باشه و نظاهرش دیگه. امیرون مگر نمیگن نزلون آن ربوبیه و قلوفینا ما شرطون، ما را از ربوبیت پایین بیایید هر چی دارتون میخواد دیگه در ما بگید، این که دیگه کلام اونهاست کلام ائمه است، فقط ما بگید خدا نیستیم و هر چی میخواید بگید. قادر و قدرت به مایشا بله، فاعل مایشا بله، عالم به مایشا بله، همه چی بله، فقط بگید خدا نیستیم و هر چی میخواید. ائمه منتصر به خدا همه چیز، پس معلوم اینی که ائمه دارند به خاطر اوست، نه اینکه ائمه دارند، اوست که دارد در این ظهور تجلی می کند، اوست که در اینجا می داند، اوست که پاسخ به سوالات را می دهد، اوست که اول است، اوست که آخر است و اوست که به کل شیء عدیم است. او رو کنار بذاریم، امیرالمومنین جاهل ناقص فقیر، همین چیزایی که در شبهای قدر میخوید الهی انا الفقیر و انت الغنی فهل یرحم الفقیر الا الغنی. خدایا من فقیرم تو غنی، خدایا من کوچکم تو بزرگی، خدایا من ندارم تو داری، خدایا من جاهلم تو عالی، فهل یرحم الجاهل الا العالم. بله چرا؟ چون این بشره، بشر منهای خدا جاهله، فقیره، نمیدونم ضعیفه، محتاجه، ممکنه، نیازمنده. چی؟ بشر با خدا همه چیز، درست شد؟ همه چیز. راه امیرالمؤمنین همینه، راهیست که میگه اول کارت را و بارت را بینداز کجا؟ جایی که در اونجا کثرت وجود ندارد، ارتباطات وجود ندارد، شیطان وجود ندارد، تعینات وجود ندارد، خواب و خیالات وجود ندارد. اول در اونجا بینداز و وقتی که انداختی راضی باش، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشی که در طریقت ما کافریست رنجیدن. انشاءالله خداوند قسمت کنه که ما را به این معانی متحقق کنه، افکار ما را صاف کنه، نیات ما را خالص کنه و به آنچه که امام سجاد علیه السلام و ائمه و اولیاء خودش گفتند و عمل کردند و در آن صراط حرکت کردند ما را هم پیرو همون ها قرار بده. اللهم صل علی محمد.